ירוחץ מוח צער זמוח לשון. בי נשונם כדרד אז תו נשון. דס ברדומנת כיון דרד. تازنم دست دل به دامن من غبارم به روی دامن تو جای خوش کرده ام مرا مفشون بنده ام بنده فراری تو بند برگردنم بنه بکشان به خطا رفته ای عطا بنما به خطا رفته ای عطا بنما بکشان و کنار خود بنشون یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان برای سلامتی و تعجیل ظهورشون صلوات ختم کنید. یه مسئله شرعی عرض کنم. کسی که یه رکعت به نماز جماعت دیر میرسه وظیفش اینه که رکعت سوم رکعت سوم امام که رکعت دوم خودشه حمد و اگه میرسه به رکوع امام سوره رو بخونه. مسئله که میخوام بگم اینه باید حمد و سوره رو حتما آهسته بخونه حتی تو نماز مغرب و عشا حتی بسم الله الرحمن الرحیم رو. اون یه رکعتی که امام داره میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر، شما باید سری سوره حمد تو و اگه میرسی سوره رو بخونی، قل هو الله مثلا بخونی، باید حمد و سوره رو آهسته بخونی حتی تو نماز صبح و مغرب و عشا حتی بسم الله الرحمن الرحیم رو. حاجه حالا اگه یکی اومد تو مسجد کنار ما شروع کرد بلند بلند خوندن لازمه بهش تذکر بدیم، اگه احتمال میدیم مسئله رو بلده الان حواسش نیست نه لازم نیست، اگرم مسئله رو بلد نیست اینجا احتیاط اینه که بگی شاید بعضیا فتوا بدن، ولی خیلی اصلا حواسشون نیست. تو مسجد بودیم به پیرمرد بزرگواری بغل دست من بلند بلند تسبیحات اربعه میخوند سبحان الله والحمدلله، بعد نماز یه آقایی رو کرد به من حاج آقا بهش نمیگه باید تسبیحات اربعه رو آهسته بخونه؟ من خدا پیرمرد گفت امان از حواس پرتی، یعنی حواسم نبوده، منم بهش نمیگفتم چون میدونستم وظیفه ندارم. وقتی احتمال میدی حواسش نیست وظیفه نداری. خدا ما رو با وظائف شرعیمون آشنا به انجامش توفیقمون عنایت بفرماید. به محضر حضرت فاطمه معصومه صلوات هدیه کنین. توی اولین زیارت امام حسین که تو مفاتیحه خیلی هم قشنگه، حالا اونایتون که مشرف بشید بخونین. زیارت اول یه حاجت مهمی از امام حسین میخواییم. سلام الله علیه. یا ابا عبدالله انا زائرک و مولاک و الوافد و الیک، من زائر شما، دوستدار شما، مهمان شما هستم. التمس و کمال المنزلت عند الله، من از شما به التماس میخوام اون جایگاه عالی نزد خدا رو پیدا کنم، اون جایگاه والا رو پیدا کنم. بعضی پیش خدا خیلی مقام دارن، کسی خبر نداره. بعضی پیش خدا خیلی بی آبروان، بازم کسی خبر نداره. زمان زین العابدین سلام الله علیه، بارون تو مدینه نیمد، مردم رفتن نماز بارون خوندن، بارون نیمد. یکی نگاه کرد دید یه غلام سیاه چرده لاغر مردنی داره از یه بلندی میره بالا، رفت و نمازی خوند، مثل که دستشو گرفت رو به آسمون، یهو دید ابر اومد تو آسمون. چه بارونی، غلام دعا میکنه بارون میاد. غلام کیه؟ تعقیبش کرد، دید رفت تو خونه حضرت زین العابدین. خب اهل بیت بردهداری نداشتن، تربیت میکردن آدم ها رو، میخریدن اینا، میشدن از اولیا و خدا آزاد میکردن. خیلی وقتا برنامه این بوده. اومد خدمت حضرت، گفت من یکی از غلامای شما رو میخوام. فرمودن برکنون بخوای من. جمع شدن غلاما، نگاه کرد دید اینجا اون آقاه نیست. گفت آقا من یکی دیگر میخوام. به امام گفتن آقا جون یکی هست، این مسئول اسباس، خیلی کاری نیست، استبل نگه داری کن. گفتم همونه بگید بیاد. اومد دیدم خودش، گفتم اینه میخوام، ولش تا برو. اومدم با من بیاد دم در، گفت چرا میخوای منو از آقام جدا کنی؟ گفتم به خاطر که من دیدم تو چه کاری، من نمیبرمت که تو غلام من بشی، که من دارم تو میبرم که احترامت کنم. من دیدم تو دعا کردی بارون اومد. رو کرد به آسمون، گفت خدا یه سری بین من و تو بود، افشا شد، جونمو بگیر. گفتم اه برگرد. برگشت تو خونه، چند دقیقه بعد صدا شیون بلند شد، مرد. بعضی ها پیش خدا خیلی آبرو دارن، کسی خبر نداره. بعضی هم خیلی بی آبرو هن، بازم کسی خبر نداره. ما چه کار این پیش خدا، ما چه جایگاهی نزد خدا داریم؟ این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه پاسخ این سواله. فرمود من اراد منکم ان یعلم کیف منزلته عند الله. هر کدوم از شما که دوست داره بدونه چه جایگاهی نزد خدا داره، فلینظر کیف منزلت الله منه عند الذنوب. پس باید نگاه کنه ببینه جایگاه خدا پیش این آدم موقع گناهان چجوره. همون او جایگاه این آدم نزد خدا. یعنی الان از مادرت عصبانی هستی، میخوای سرش داد بزنی، این کار تو دین ما گناهه. آیا خدا رو در نظر میاری داد نزنی؟ اگه اینجوره باری کلا به تو مقام پیدا میکنی پیش خدا. رفیقت میگه بلوتوس تو روشن کن، یه ترانه برات بفرستم. میگه نمیخوام، من گناه نمیکنم. اگه اینجوره باری کله به تو مقام پیدا میکنی. از دست کسی ناراحتی، میخوای غیبت کنی، آیا خدا رو در نظر میاری غیبت نکنی؟ اگه اینجوره باری کله به تو. راههای از بین بردن زمینه های گناه و سید بگو، زیاد طول نده. چشم، تا الان خط بحث رو گم نکنید. چی شد؟ گفتم تو زیارت امام حسین، زیارت اولی که تو مفاتیحه، نمیگم که رفتی کربلا وقتی خونده یه یاد من میفتی، میگیم التمس و کمال المنزلت عند الله. حسین جان، آقا جان، من اون منزلت کامل نزد خدا را، اون منزلت عالی را از شما میخوام. چیه جایگاه ما پیش خدا؟ امیرالمومنین فرمود هر کی میخواد بدونه جایگاهش نزد خدا چجوره، نگاه کنه ببینه جایگاه خدا پیش این آدم هنگام گناهان چجوره. راه های از بین بردن زمینه های گناه. یک، تربیت خانوادگیه. مجلسون زنون هم داره؟ حاج خانمی که دوست داری بچت متدین باشه، از بچگی بچه تو ببینی شما نماز تو اول وقت میخونی، پدرش اول وقت میخونه، نوزاده کنار گهوارش صدا ساز و آواز روشن نباشه، نزه به گوشش بخوره، قرآن دعا روزه اینا بزه به گوشش بخوره، هم که میاریش روزه بچه دو سه ساله رو اثر داره. تربیت خانوادگی. یزید یه پسری داشت به اسم معاویه، یالا لعنت بلند یزید که ایراد نداره، این معاویه وقتی که باباش مرد و به درک واصل شد یزید رفت منبر گفت که آی مردم، بابای من یزید خیلی بی خود کرد، با امام حسین جنگید، جدم معاویه از هر جا که داره نسیم میاد خدا خیرش کنه در باب نمیده چون جا گرمه، جدم معاویه هم بی خود کرد با امیرالمؤمنین جنگید، مادرش هم اون بالا گفت ای کاش تو به دنیا نمیامدی پسر، این حرف مفت چیه میزنی، گفت ای کاش پسر یزید نبود، شبونه به طرز مشکوکی مرد. ما این شخصیت های آقا تو تاریخ داریم، سندی نداریم که کشته شده باشن، ولی مرگشون خیلی مشکوک. آخوند خراسانی فرمود ما تو ایران انگور انداختیم سرکه بشه برای مشروطه، شراب شد، من فردا میرم ایران این کوزه رو بشکنم. شب اومد از نجف کاظمین خوابید، شبونه از دنیا رفت. میرزای شیرازی یکی اومد سامرا گفت من طبیب مخصوصم، دو تا قرص داد و برای اینکه اتم. حالا نمیخوایم تاریخ معاصر بگیم، پسر یزید همون روزی که برگشت گفت بابای من بی خود کرد با امام حسین جنگید، شبونه مرد. بعضی خواستن بگن شیعه بوده، فکر نمی کنم چون باید خلافت رو تقدیم به زین العابدین میکرد، اما این مقدار گرایشی که به اهل بیت داشت، نوشتن تو بچگی و نوجوانی یه استادی داشته، حالا همون زد تو دورانی که استاد داشته طرفدار اهل بیت. یک، تربیت خانوادگی. دو، از بین بردن جهل و نادانی. خیلی از مردم واقعا نمیدونن نادونی چه گناه چقدر سبب میشه که به گناه بیفتن، چون بزرگی گناه تو نظرشون جلوه نکرده. مثل ریگ مثلا غیبت میکنه، حرف رکیک میزنه، موبایلشو بگیری همش، چرا این نکبت گناه رو خبر نداره. رفتم یه امامزاده ای تو زنجان یه تابلو اونجا زده بود، نوشته بود اگر مردم می دانستن در قبرها چه خبر از گناه نمی کرد. نادونه نسبت گاهی خود گناه خبر نداره چیه. یکی از آقایین منبریا گفت تو فرودگاه نشسته بودم، یه جوونی دکمه یخه باز با گردنبند طلا اومد گفت حاج آقا سلام علیکم. گفتم سلام علیکم. گفت حاج آقا من یه حاجتی دارم، دو تا 40 شب نماز شب خوندم حاجتمو نگرفتم، میشه بگید چیکار کنم حاجتمو بگیرم؟ این آقای سخنران گفت من این نگاهی به قیافش کردم، گفت این بنده خدا نماز واجبش رو احتمالاً زورکی میخونه. این 100% حاجتی که داره اینه که دلبسته یه جنس مخالفی شده، دختره رو بهش نمیدن، حاجتش ازدواجه. گفتم ببین شاید پدرش مخالف باشه، بعدن تو زندگیتون دخالت کنه، کار به طلاق بکشه. گفت آقا شما چی میفرمایین؟ منظور چیه؟ گفتم مگه حاجتت ازدواج با یه دختر خانم نیست؟ گفت نه. گفتم اون چه حاجتیه که دوتا 40 شب براش نماز شب خوندی؟ گفت میخوام برم مدینه. گفتم بله؟ گفت میخوام برم مدینه. مدینه بخواه بری چه کار کنی؟ گفت رسول خدا رو زیارت کنم، حضرت زهرا رو زیارت کنم، ائمه بقیع رو زیارت کنم. گفتم خب اگر بری مدینه مقابل ذریح مطهر رسول خدا بایستی، بگی السلام علیک یا رسول الله، پیغمبر به تو بفرمایند جوون من از طرف خدا دین اسلام آوردم و حلال و حرام خدا رو معین کردم، من و 12 جانشینم و از طرف خدا زینت طلا رو برای مرد حرام اعلام کردم. جواب پیغمبر چی میدی؟ گفت به تک تک آیات قرآن قسم نمیدونست این حرامه. از بین بردن جهل و نادانی. گاهی مردم بدونن گوش میدن. من یه روستایی رفته بودم 12 سال پیش، یه رسم احمقانهی داشتن، نمیگم کدوم منطقه که به کسی بر نخوره. اون بود که اگه کسی میمرد، بیچاره خانواده میت باید تا 40 روز در خونهشون وا بود، نهار و شام هر کی میره اونجا مهمون باشه. حماقت بعدی این که وقتی هم میشست نهارشون میخورد باید تمام قصه های دلش رو واسه اون صاب مرده بدبخت تعریف میکرد. من رفتم روی گفتم آقا این حرام، اگر احتمال بدی تو مأخوذ به حیان راضی نیستن، رفتن قرض کردن سختشون مهمون داری کنن، اصلا پول دارن حال ندارن کار کنن، حرامه بری تو خونه راضی نیستن؟ احتمال بدی راضی نیستن نباید بری، احتمال بدی راضی نیستن نباید غذا بخوری. جمع شد گفتن آقا ما نمیدونستیم این چه رسمیه. گاهی عامل گناه جهل و نادانیه، جهل و نادانی. مثلا گاهی ما این گناه های ممکن که خبر نداری مرتکب میشیم، ولی وقتی شاید وارد شدم، مثلا دروغایی به خدا نسبت میدیم ناخواسته. نماز خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، ستون دینه، قبول نشه بقیه عبادت ها قبول نمیشه. اما یه مرتبه من رگی گردنم میزنی اگه تا یک شب سینه بزنی نماز صبحت قضا بشه سهوان، معلوم میشه سینه زنی شب قبل حرام بوده. این دروغ بستنه به دینه، این حرف حرامه. ببین چند دفعه گفتم نماز خیلی مهمه، بعد منبر گیر ندی به منو. ای هیچ کس فتوا نداده که اگه کسی سینه زد موبایلش کوک کرد به 4 نفرم سپورت بیدارش کنن خواب موند او سینه زد، بله باید دیگه آقا نمازت قضا نشه. چرا ربطی داره که سینه زنی شب قبل درام بود؟ گاهی گناهایی ما نمیدونیم اینا گناهه، نمیدانیم اینا گناهه. شاید یه وقتی که حالا اگه یه وقت دیگه اومدم این یه خورده بیشتر باز کنم، سر به سرت بذارم. مثلا میگی میدونی چرا گوشت خوک خوردنش حرام؟ چرا؟ میگه چون ویروس داره برای بدن مضر. کی گفته؟ الان میزن تو مایکروفر ویروساشو میکشن. این طفلکی هم که اینه میگه میخواد از اسلام دفاع کنه با، ولی نمیدونه یه شیطونی اون پشت نشسته بریش منو تو بخنده، میگه تو مایکروفر میزنیم ویروسا رو میکشیم. بگو چون خدا گفته، دلیلش هم من نمیدونم. خاموش، من بنده خودم، من مطیع خودم. همین حضرت هاجر تو مسجد الحرام بود، ابلیس به صورت یه انسان رفت سراغش، گفت هاجر ابراهیم کو؟ گفت رفته منا. میدونی رفته چیکار کنه؟ گفت نه، رفته سر پسرت ببره. گفت ابراهیم خیلی مهربونه این کارو نمیکنه. ابلیس گفت خیال میکنه خدا بهش گفته، گفت اگه خدا بهش گفته کارو خوب میکنه. این بندگیه. دو، جهل و نادانی. برطرف کردن جهل و نادانی. سه، حلال خوری. سومین راه، زمینه راه از بین بردن زمینه گناه، حلال خوریه. هر چقدر حرام خوری بده و تو منبرا راجبش مطلب شنیدید که درستم هست، حلال خوری هم خوبه. مثلا سید الشهدا سلام الله علیه روز عاشورا خطاب به لشکر عمر سعد چی فرمودن؟ ملعت بطونکم من الحرام، شکماتون از حروم پر شده. خب حرف دیگه توشون اثر نمی کرد، این لقمه ها نمی زاش. خب اما از این بر حلال خوری، خاتم انبیا صلی الله علیه و آله، فرمودن من اکل الحلال اربعین یومن نور الله قلبه، هر کی 40 روز حلال بخوره خدا دلش نورانی میکنه. از اون حلالای ویژه که دیگه مثل که گیر ما نمیاد، یه حلالایی که یه مهدایی بوده در تهران، بود در تهران، نه اینکه بوده، منم زیارتش کرده بودم، حاج محمد علامه. ما مثل این که به آخر نسل اونا رسیدیم بلا. تقریبا ایشون یک کتاب خاطرات داره، میگه بنده خدایی گفت از زمانی که مادرم به من باردار شد جایی جز خون خودمون غذا نمیخورد. من که به دنیا اومدم دوره شیرخواری من، مادرم فقط خون خودمون غذا میخورد، من به غذا خوردن افتادم، بابام جایی نمیذاشت غذا بخورم. 5 سالگی یه روز تو بازار چارسو بزرگ دیدم، او یه مش خرس و خوک و میمون و سگ و قاطیشونم انسان. گفتم بابا چه خبره اینجا پر حیوانه؟ گفت دستشو گذاشت جلو چشام، رفتیم تو قنادی دو تا شیرینی خرید داد، من خوردم همه رو عادی دیدم. از اون حلالا تو اون رده ها مثل که رده ما ها نیست. جد بزرگوارم مرحوم آیت الله العظما آسد جمال گلپایگانی طلبه ای بود، از اصفهان مشرف شد نجف درس بخونه. بعدش ایشون دیده بود که آقا اینا که میگم از کلاس ما خیلی پایین بالاتره، با حرفا از دهن من گنده تره، فقط میخوام به گوشتون بخوره، چون گاهی این حرفا به گوش یه کسی میخوره به یه جایی میرسه، اگر نه این حرفا از دهن من گنده تره. نه بعد ایشون دیده بود که اون حالی که تو اصفهان در نماز شب داشته توی نجف نداره، خیلی ناراحت بود. یه روز سیدی میگه که سید چطور ناراحتی اینقدر تو حرم امیرالمومنین؟ میگه آقا کاری که از شما بر نمیاد چرا به شما بگم؟ یا حالا به من بگو. میگه والله من اومدم طلبه شدم نجف درس بخونم که وضع معنویم بهتر بشه، پس رفت کردم اصفهان، حال من بهتر. گفت اصفهان گوشتا رو آب میکشن، اینجا گوشت میخری آب بکش بپز. رده های بالاست، او رده های بالاست. من میگم که به گوشتون بخوره که بدونی همچه آدم هاییم ممکنه تو دنیا باشن، وگرنه ماها خیلی اون از اساس که اصلا حالی نداریم که حالا بخوایم گاهی بالا بشه، گاهی بد بشه، گاهی خوب بشه. بعضی همونم که داریم برقمون کارخونه قطعه، با زیاد خوردن و زیاد حرف زدن خیلی حالمون تغییر نمی کنه. نه اولیاء خدا میفهمن اگه یه روزی زیادی حرف بزنی شب حالش عوض میشه. چون چنین حرفا رو من برمیزنم چون از ذهن خودم گنده تره، چون تو خوب داری گوش میدی، من نمیکشونی تو اون وادی. بیا این ور. چی گفتم؟ اون حلالای ویژه گیر ما نمیاد. بعضی علمای اخلاق مثل منم آیت الله اخشناس میگفتن اگه کسی همین رساله رو عمل کنه اون حلالا رو خدا گیرش میاره، یه کاری میکنه گیرش بیاد. فیض کاشانی بود چند تا لاتولود، گفتم ما یه حروم به این میخورونیم، رفتن یه مرغ دوزیدن و سر بریدن بریون کندن در منزل آقا. شون مرغه رو خورد و بعد چند روز شرط بستادن با مریده یوشون که بهش حروم بخورونن. گفتن دیدین رفتیم مرغ دزدیدیم بریون کنیم. رفتن سراغ صاحب مالک مرغ، بودم مرغ بود چند روز قبل ازت دوزیدن، چی گفت آره نامردا دوزیدن، من این مرغ رو یه هده شدم بریون کنم بپزم ببرم برای فیض کاشانی. چجور میشه که از اون حلالا خدا گیر کسی، از اون حلالا گیر کسی بیاد، از اون نونا نمیدونم. خب حلال خوری روایت داریم، اگر یه مؤمنی مشغول بشه به خوردن غذای حلال، یه فرشته بالا سرش استغفار میکنه تا غذاش تموم بشه. حروم چیه؟ حروم همینه که 10 کیلو برنج تو آشپزخونه خونه ماست، فردا که سال خمسی منه 2 کیلوش خمسه. حروم چیه؟ حروم اینه که باباش از دنیا رفته، قبل از این که به دهیای باباشو بده ارث رو تقسیم کردن. ای حروم خور. حروم چیه؟ حرام اونه که باباش مرده وصیت کرده سلس منه بدین فقرا، بدین مجلس امام حسین، ندادن، گفتن حالا میدیم. حرومه. حروم حتما فقط از دیوار مردم بالا رفتن نی؟ خیلی هم هست تو همین متدینه. من یکی میشناختم باباش جوان بوده روزه میخورده، خب کفارم نداده، 60 تا فقیر سیر که اطعام کردن که 60 تا 750 گرم نونه. این وقتی باباش مرده بعد از اصل مال بابا پول کفاره رو جدا میکردن، بعد ارث تقسیم کردن، جدا نکردن. هر چند وقت یه بار میاد کفاره. اینا حرومه، قاطی مال میشه. فهمیدی چی شد؟ 3 حلال خوری، 4 کنترل روابط با اهل معصیت. کنترل روابط با اهل. خب بچه‌ها این نکته که میگم گوش کنید امشب، خانمام گوش کنن. یه نفر داره گناه میکنه، من میتونم بگم من از او بهترم؟ هرگز. یه جوونی نشسته توی ماشین میلیاردی روز ما رمزون سیگار به لبشه، جنس مخالف نامحرم هم کنارشه، صدا ترانش هم بلند کرده، من میتونم بگم این میره جهنم من میرم بهشت ابدا؟ شاید خدا به این جوون توفیق توبه بده، با امام حسین آشتی کنه، آدم خوبی بشه، خدا او رو بیامرزه، بندر یه لنگ پا قیامت وایسونه. وایسا بینم صدر زای هاشمی اسم خودمه. چی گفتی رو منبر؟ گفتی که کارت بگیره وایسا تو فعلا. همون پسر سوسوله رو ببره بهش، توبه کرده خوب شده. پس من نمیتونم بگم از او بهترم، اما میتونم معصیتش تایید کنم. هرگه آقا آدم ها رو قضاوت نکن. خب یعنی این که آدم این کارش درست؟ ابدا. میتونم باش رفاقت کنم؟ اگه دینت در خطر باشه که حرامه. تو خونش برم که هر جور فیلمی تو شبکه ماهواره ایش روشنه، هر جور صدایی تو خونش میاد، هر خوردنی تو یخچالشه؟ نه نمیتونم. این ربطی با ممکنه همین شخص گناهکار عرق خور فاسد را خدا ببخشه، توفیق بده او توبه کنه، من عاقبت به شر بمیرم، نعوذ بالله، اینا ممکنه. اما میتونیم به این بهانه بگیم آقا پس همه خوبن بریم ارتباط؟ نه، کنترل روابط با اهل معصیت. آدم نمیتونه با هر کسی رفاقت کنه، نمیتونه هر جایی بره، سر هر سفره ای نباید بشینه. اثر داره، اثر داره. گاهی وفاقا بچه ها عزیزانی من میگه این گروه تلگرام بله بچه های دوره دبیرستان مونه. خب هر فیلمی که توش میفرستن قلبت آلوده نمیشه؟ بیا بیرون. تو چی بود؟ میخوایی منزلت پیدا کنیم نزد خدا دی. هر صدایی که توش میفرستن، نه آقا فلانی خیلی بچه من مثلا 4 سال دانشگاه رفتم قبل از حوزه، خب رشته مدیریت میخوندم، خیلی وقتا سر ساعت میرفتم کلاس، سر ساعتم میومدم، خیلی با کسی قاطی نشدم، چون بعضی نیم ساعت باش بشینی حرفای محرک شهوت، حرفای غافل کننده. چرا آدم باید این کار بکن؟ آدم با 4 تا امام حسینی میشه. اونا هم بهترن، شاید گفتم اونا شاید برن بهشت، من نرم، ولی این دلیل نمیشه که من با هر کسی قاطی بشم. هر چیزی رو بگم بحثم بود جمع جور کنم روزه بخونم دیر نشه. چی گفتم؟ گفتم تو زیارت امام حسین میخونیم آقا جان التمس و کمال المنزلت عند الله، من اون منزلت کامل و عالی نزد خدا رو از شما به التماس میخوام. چه جایگاهی ما داریم نزد خدا؟ امیرالمؤمنین فرمود هر کی میخواد بدونه چه جایگاهی نزد خدا داره باید نگاه کنه ببینه جایگاه خدا پیش این آدم موقع گناهان چه جوره، هم او جایگاه این آدم نزد خدا. پس گناه نکردن خیلی مهم شد. اصلا از این موضوع تو معنویات ما مهمتر نداریم که آدم گناه در نظرش بزرگ باشه، از گناه خودش بترسه، از گناه ناراحت بشه. اگه دیدی کسی به جایی رسیده تو معنویات اینو حتما بدونین گناه نکرده. بعد عرض کردم چیکار کنیم زمینه های گناه از بین ببریم. چهار تا شمردم بازم هست، یکی دیگه شم اضافه میکنم سریع. یک، تربیت خانوادگی. دو، برطرف کردن جهل و نادانی. سه، حلال خوری. چهار، کنترل روابط با اهل معصیت. پنج، نماز خوب. قرآن میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر. ظاهر آیه اینه که خود همون نماز نگه میداره، خود همون نماز از زشت و منکر نگه میده. حالا نمیدونم این حرفات چرا امشب به زبون من میاد، کی تو مای دست نشسته. اونایی که نماز خوب میخونن کاملا متوجه میشن برای اینکه حالشون رو تو نماز ازشون نگیرن نباید گناه کنن. یه انگیزه مهم. تو خیال میکنی هر کی گناه نمیکنه خیلی به خودش سخت میگه؟ نه، میترسه، میگه من نصف شبای اونسی با خدا دارم، اگه من این غیبت بکنم، اگه برم تو این کانال کلیک کنم، اگه از من میگیرن نمیرم. حالا یه وقتی این حرفو شاید یه وقتی باز کنم. ما آدمایی داریم مثلا 3-4 ساعت برای امام حسین گریه میکنن وقتی اوج نگیرتمونا داشتیم. حالا الان نمیدونم زمان ما چقدر هستن، شب تا صبح میشن گریه میکنن. اونا برای اینکه این چیزا رو ازشون نگیرن گناه نمیکنن. گناه نمیکنه. خب نماز خوب پنجم میشه. یا ابا عبدالله التمس و کمال المنزلت عند الله. چه جایگاهی پیدا کرده این نازدانه امام حسین، چه منزلتی پیدا کرده که در خونه امام حسین میتونه شفاعت کنه، میتونه جواب بده. یا ابا دختر مسیحی تو شام، تو دمشق، تو رو تخت بیمارستان ازش قطع امید کرده بوده. پدرش از جلو حرم از و غیرت می شده دیگه، ناامید به هر چیزی چنگ می زنه دیگه. یا اگه بساطت راسته این دختر منو شفا بده. دختر 4-5 ساله میاد بیمارستان، یه وقت میره دختره از تخت اومده پایین داره راه میره، بغلش کرد. دخترم چی شد؟ گفت من رو تخت خوابیده بودم. یه تذکر، صورت برزخی اولیاء خدا گاهی یه جورای خاصیه. مثلا حضرت ابوالفضل همین الان هم صورت برزخیشون بیدسته، یا حضرت علی اصغر صورت برزخیش زیر گلوش خط قرمزیه. من دیگه نمیخوام وارد این حرفا بشم. گفت رو تخت خواب دیدم یه دختر 3-4 ساله‌ای وارد شد، به عربی فرمود میای با هم بازی کنیم؟ گفتم آره. فرمود بیا از تخت پایین. گفتم نمیتونم مریضم. گفت بیا میتونی. گفتم نمیتونم. گفت بیا. گویا دست این بچه رو گرفت آورد پایین. اومدم بازی کنم دیدم کسی نیست. گفت بابا دختره شناختی؟ گفت نه، ولی لباسای کهنه تنش بود. ای چراغ شب شهادت من بابا، وی تماشای تو عبادت من بابا، گلوی پاره پاره آوردی، عوض گوشواره آوردی. سید ابراهیم دمشقی میگه من کلید دار حرم رقیه بودم، ستا دختر علوی داشتم، شب اول دختر اولم خواب دید، خانم فرمود به بابات بگو قبر من آب افتاده بیا تعمیر کن. اعتنا نکردم. شب دوم دختر دومم، شب سوم دختر سوم، شب چهارم خودم خواب دیدم. این 3 ساله رو گله کرد، فرمود تو کلید داره حرم منی، قبرم خراب شده بیا درست کن. قصد کردم، وضو گرفتم. آدرس این داستان مرحوم حاسد محسن امین به خط خودش پشت جلد 3 اعیان و شیعه نوشته. چون 2 تا نکته تو داستان شاید نشینده باشی، من همونجا دارم با کسی که خود شخصا دیده بود و خونده بود، عضو شورای قیمتگذاری نسخ خطی به من گفت، من اونجا خوندم، او برای من نقل کرد. میگه بنا و معمار بردم، در سرداب و باز کردم، دیدم بله قبر آب افتاده، یه نیش کلنگی زدیم قبر فرو ریخ. یعنی به مضمون عرض کن، بدن مطهر نمایان شد، جنازه رو رو دست گرفتم رو به قبله، 3 روز به برکت اون نیاز به قضاء حاجت و خوردن قضام نداشتم، فقط موقع نماز زمین میذاشتم 3 روز رو دستم رو به قبله با ادب. ای کاش وقتی زنده بود انقدر احترامش میکرد. روز سوم کار بنایی تمام شد، لباسای اسیری هم تنش بود، اومدیم دفنش کنیم، یه گوشه یه لباس از پا کنار رفت، اون چه که یه عمر شنیده بودم با چشم خودم دیدم، نگاه کردم دیدم پاش کبوده، همه صدا بزنیم یا حسین.